این محور برنامه است با استاد کریمی مهرجردی. در برنامه امروز درباره عوامل امیدواری سخن میگن. امیدواریم همراه خوبی برای لحظه های شما باشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
دوستان ارجمند، قرآن عزیز سرشار از آیات امید بخشه. قصه‌ای مثل زندگانی یوسف و پدرشون یعقوب علیه السلام، ماجرای حضرت ایوب علیه السلام و سختی‌هایی که تحمل کردند و بشارت‌هایی که به بهشت میده و تصویری که از بهشتیا مجسم می‌کنه، همه و همه از لطف و عنایت پروردگار به بندگان شکایت می‌کنه و امید رو در دل آدمی زنده نگه می‌داره. اگه نگاه لطیفی به آیات عذاب و دردناک بودن آتش دوزخ بندازیم، به این نتیجه میرسیم که محبوب بی همتای هستی برای اینکه بندگانش رو به سوی سعادت سوق بده و اونا رو از نعمتهای بهشتی بهرمند کنه، گاهی از عذاب سخن میگه تا بندگانش برای بهشت بیشتر تلاش کنن و برای سفری که در پیش دارن توشه بردارن. نخستین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی رو بشنوین تا انشالله باز هم در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در موضوع امید به خداوند تبارک و تعالی چندین جلسه را در خدمت شما شنوندگان محترم بودیم و چندین آیه از قرآن کریم در این موضوع را خدمت شما عرض کردیم. احساس میکنم که ضرورت داره اندکی در ارتباط با عوامل امیدواری صحبت کنیم. یعنی چه چیزهایی باعث میشود که انسان امیدوار به خداوند تبارک و تعالی بشود؟ اون چیزهایی که باعث میشه انسان از ناامیدی پرهیز کنه، و به عبارت دیگر چه چیزی امید آفرین است؟ چه کار کنیم که ما هم جزء اون دایره کسانی باشیم که امیدوارند؟ شاید بعضی نظرشون این باشه که ثروت و پول میتواند انسان رو امیدوار کنه، شهرت میتواند انسان رو امیدوار کند. شاید یه عده نظرشون این باشه که انسان اگر قدرتمند شد امیدوار هم هست، یعنی پول و ثروت و شهرت و قدرت و اینجور چیزها را امید آفرین بدانند. اما وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم که انسانهای زیادی بودند که ثروت داشتند اما ناامید بودند، ناباورانه از همه جا دست شستند و حتی از جان خودشون هم گذشتند برای هیچ و پوچ و خودکشی کردند. چقدر انسانهایی که قدرت داشتند در طول تاریخ، مقامشون مقام خیلی بالایی هم بود، اما امیدشون را از دست دادند و یک گوشه‌ای کز کردند، کنج عزلت را گزیدند. بنابراین اینها نمیتواند انسان را امیدوار کند. ضرورت داره یک کمی در ارتباط با این عوامل صحبت بشه. ببینیم امروز تا به کجا میرسیم. مهمترین عامل امید که قبلا هم بهش اشاره کردیم ایمان است. ایمان به خداوند تبارک و تعالی، ایمان به قدرت مطلقه‌ای که سرچشمه همه نیکی هاست. انسان اعتقاد داشته باشه به رحمانیت حضرت حق، عقیده داشته باشه که انسان میتواند با او مستقیم گفتگو کند. چراغی از امید و اطمینان در درون یک انسان مؤمن روشن میشود، افروخته میشود. روانشناسان، پزشکان، اینها مؤثرترین دارو برای درمان بیماران روانی و بلکه بیماران جسمانی را ایمان میدانند، امید میدانند، دعا میدانند. ریشه و اصل همه اینها هم همان ایمان و اعتقاد به خدای متعال هست. ما نیاز داریم با خدا ارتباط برقرار کنیم. کسی که اعتقاد به خدا نداشته باشه چطور میتواند با او ارتباط برقرار کند؟ انسان باید از درون ضمیر خداگاه خودش به خدا اعتقاد داشته باشه، به فطرت خودش اعتماد کنه، فطرتش را تصدیق کنه، با خدا حرف بزنه. یه جمله بسیار زیبایی دیدم، فرموده بودند که اون کسی که خلوت بسیار زیبایی داشته باشه، خداوند جلوت بسیار خوبی هم به او میده. انسان اگر با خدای خودش در خلوت خودش ارتباط برقرار کنه و اون خلوت رو برای خودش زیبا کنه، عاشقانه کنه، در جلوت خدا نمیگذارد که ظاهر او زشت بشود، ظاهرش رو زیبا میکنه. پس اول که مهمترین عامل امید هست، ایمان به خداوند تبارک و تعالی است. ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسلك و لا تخزنا يوم القيامة.
همراهان ارجمند برنامه آیه ها و نکته ها، از این که همراهی میکنید بسیار متشکریم. خداوند برای اینکه تیرگی ناامیدی رو از دل بندگان خوبش دور کنه، در سوره مبارکه یوسف از زبان یعقوب نبی علیه السلام اینطور می‌فرماید: از رحمت خدا ناامید نشوید، زیرا جز کافران کسی از رحمت خداوند ناامید نیست. بله عزیزان، وقتی رحمت پروردگار بی انتهاست، وقتی مهر و لطفش بر خشمش و رحمتش بر غضبش پیشی داره و مبناش بر اینه که با مهر و رحمت به بنداش نگاه کنه، دیگه جایی برای ناامیدی باقی نمیمونه و گرفتارترین انسانها هم، چه اونایی که سختیها و مشکلات گرفتارشون کرده یا اونا که گرفتار گناه و خطا شدن، در قلبشون آرامشی احساس میکنن و با صبر و بردباری یا توبه و انابه بر سختیها غلبه میکنن یا دنبال راهی برای آشتی کردن با معبودشون میگردن. در ادامه برنامه آگاه ها و نکته ها، دومین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی رو میشنویم.
دومین عامل رضایت است. خوشنودی، انسان راضی باشد، انسان قانع باشد به اون چه که دارد و اگر کمبودی در زندگی او هست تحمل کند. گاهی در زندگی انسان مشکلاتی پیش میاد که حل اونها از توان یک انسان بیرون است. این حوادث و مشکلات معمولا مورد رضایت ما نیست، ما اینها رو نمیپذیریم، با دید ظاهری مانع اهداف و امیال ما هستند. بهترین راه غلبه بر این گونه رخدادها کنار آمدن با اونهاست، به این معنا که باید انسان اونها رو تحمل کنه، یک، و برای رهایی از اونها تلاش کنه، دو، این تلاشش هم عجولانه نباشه، بی صبرانه و زودرس نباشه. میوه رو اگر زودرس شما چیدید، اون ویتامین واقعی و اصلی که باید داشته باشه اونو نداره. هرچند ممکن است که انسان این میوه نارس را در جایی بگذارد، کم کم رنگ و لعابی بگیره، انسان در دماهای مختلف اینها رو قرار بده، مواد شیمیایی بهش بزنه، ولی اون طعمی که باید داشته باشه نداره. تلاش انسان اگر میکنه نباید زودرس باشه. در دین اسلام راضی بودن به رضای خدا این هست که به انسان آرامش میده. در سخت‌ترین حادثه‌ها رضایت الهی به مددکاری انسان میاد، باعث میشود که نور امید در دل انسان تابیده بشه، انسان امیدوار باشه. پس اول ایمان به خدا مهمترین عامل امیدواری است. اگه کسی همچین احساسی بهش دست داده که ناامید شده، بره تو قضیه ایمانش یه مقداری بگرده، یه تحقیقی اونجا داشته باشه. ببینید، کشورهای استکباری اهم از غرب و شرق، اینا حدود بیش از 100 ساله که تقریبا معنویت رو از خودشون گذاشتن کنار، افتخار هم می کردن، ولی الان کارشون به جایی رسیده که اونها مسئله معنویت و ایمان به ماوراء طبیعت را دارن دوباره زنده می کنن. منتها این زنده کردن به چه صورت است؟ با این عرفانهای نوظهور، عرفانهای افسانه‌ای، شناختهای قلابی و مجازی، با اینها دارن سر خودشون رو گرم می کنن. به جای اینکه صادقانه بیان با خدا حرف بزنن، ایمان به او بیارن، ایمان به ماوراء طبیعت بیارن، ایمان به روز قیامت بیارن، اینا دارن به این صورت کار خودشون رو خراب میکنن. اینا امیدواری نیست. پس یک، امیدواری به خداوند تبارک و تعالی ایمان هست که این امید رو میاره. دوم، رضایت است. سوم، پرهیز از گناهه. اگر انسان مرتکب خطایی شده است، باید بعد از آن نهایت کوشش خودش رو مبذول بدارد برای پرهیز از گناه و اینکه اشتباه گذشته خودش رو تکرار نکنه. صبح بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید به استغفار ما. اگر کسی تسبیح دستش بگیره، دائما هم ذکر استغفار بر لبش باشه، اما توی دلش شوق گناه رو داشته باشه، این معصیت خندش می گیره به این استغفار. استغفار دو تا رکن اصلی داره. یکیش این هست که انسان پشیمان بشود از گناهی که مرتکب شده، و دوم تصمیم بگیره بر عدم تکرار، که به فضل پروردگار در برنامه آینده یه مقداری همین عامل سوم را بیشتر توضیح خواهم داد انشاءالله. پروردگارا به محمد و آل محمد امید را در دلهای ما زیاد کن، ایمان ما را زیاد کن، رضایت و خوشنودی و تحمل ما را زیاد کن و به ما توفیق بده که از گناهان پرهیز کنیم.
شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو و من. شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو و من. شک ندارم به قصه ولایت، به آیه های روشن قیامت. شک ندارم به قصه ولایت، به آیه های روشن قیامت. به این تلاوت همیشه جاری، به این شکوه رویش بهاری. شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو من. شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو من. شک ندارم کسی که تنها میشه، سایه تو کنارش همیشه، سایه تو کنارش همیشه.
گرامیان، با شنیدن دومین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی به پایان برنامه امروز آیه ها و نکته ها رسیدیم. براتون قلبی سرشار از ایمان و امید آرزو میکنیم و تا مجال دیگه به معبود بی همتا میسپاریمتون. خدا نگهدار، التماس دعا.
ای نام خوش تو بر زبان ها، و یاد تو زینت بیان ها.
از مهر رخت چو ذره هستم، در رقص و سما آسمان ها. از سروری جهان گذر کن، در باطن خود ببین جهان ها. سر دهنت نیافت اسرار، هر قدر شدش عیان نهان ها.
سر دهنت نیافت اسرار، هر قدر شدش عیان نهان.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف،
یعنی
جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آنچه می شنوید گفتگوها و کشمکش‌هایی است که در فضای مجازی رخ داده، در گروه خاطرات آرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، قرار هر هفتمون این بود که سری به گروه خانوادگی آرمان و آرزو بزنیم ببینیم چه بحث چالشی رو مطرح کردن. آرمان از دانشگاه برمیگشت که توی راه صدای زنگ گوشی توجهش رو جلب کرد. دید که بله، الحمدلله گروه جا افتاده و اعضا به صورت خودجوش یه بحثی رو با همدیگه شروع کردن. اسماعیل یه صوت گذاشته بود.
سلام به اهالی گروه، چطور متورید؟ آقا یه سوال، این نماز چیه؟ که اگه اول وقت نخونی از دستت میره، وقتی هم میخوای بخونی همه جای بدنت شروع میکنه به درد و خارش. تا 2 دقیقه قبلش خوب بودی، سجده که میری احساس میکنی یه تومور توی مغزته که داره ورم میکنه. شما خداییش با نماز خوندن حال میکنید؟ چجوری هست وضعی شما؟
مریم که دانشجوی پزشکیه نوشت والا ما هم اوضاعمون دست کمی از شما نداره، ولی خب میگن حالات نماز اتصال آدم به انرژی‌های کیهانیه، مخصوصاً سجده تمام نیروهای منفی رو از بدنت بیرون میکنه. سعید در جواب صدای اسماعیل گفت
آقا اسماعیل، اسم نماز رو میاری تنم خارش میگیره، قربون خدا برم یه چیزی به اون تکلیف کردی که حسابی تو رو درواسیش بمونی.
آرمان به محض اینکه خونه رسید خسته و عرق کرده خودش رو روی مبل انداخت و گفت
سلام سلام، من الان از دانشگاه رسیدم. چه بحث خوبی رو شروع کردین. یادم تو هیئت سخنران میگفت تکلیف سخته، حتی اگه معلم بگه 4 تا بیت شعر حفظ کنید، به هر حال چون اسمش تکلیفه یه سختی داره، نمازم همینه.
بعد یه تیکه از سخنرانی رهبر رو که توی گوشیش ذخیره کرده بود فوری توی گروه فرستاد.
قدر نماز رو بدانیم، اگر این شد نمازها کیفیت پیدا خواهد کرد. نمازهای ما واقع قضیه این است که حالا یا بیکیفیت در موارد بسیاری یا کیفیت لازم رو نداره. به عمق از کار نماز باید رسید. خب حالا اگر نماز ما از این آفات چارواداری مسون و محفوظ موند، این آفات یعنی آفات غفلت در حال نماز، بی‌توجهی به مفاهیم نماز و به مخاطب نماز که ذات اقدس الهی است، این یکی از آفات دیگه. به قول مرحوم آقای مشکینی اینجا تو همین حسینیه میگفتن اگر یک دستگاهی اختراع بشود که انسان بتوانه به مغز خودش اون رو متصل کنه و خاطرات ذهن را در طول نماز از اول تا آخر در او ضبط بکنه، یه چیز عجیب و غریبی از آب در میاد. از اولی که وارد نماز میشیم تا آخر نماز ذهن کجاها میرود، کجاها رو سیر میکنه، چه مسائلی رو حل میکنه، به چه مسائلی دلبستگی و فریفتگی و دلباختگی نشان میده. این یکی از اون آفات به تعبیر بنده چارواداری است. اگر از این آفت توانستیم خودمون رو محفوظ بداریم و نیز از یک آفت دیگر که اون ریا و ابر قلبی من ریا و سمعت و شک فی دینک که در دعاست، اگر از این هم توانستیم خودمون رو نجات بدیم، تازه نماز ما می شود یک نماز عادی معمولی. عمق نماز باز محفوظ نیست.
امیر محمد به جمع برخطهای گروه اضافه شد و گفت
انصافا کسی که میانش با نماز خوب باشه به نظرم در تمام امور زندگیش به تعادل و ثبات میرسه.
اسماعیل نوشت نه خوشم اومد، انگار دارین راه میافتین ها. حالا شما که میگین آدم به تعادل و ثبات میرسه، میشه بگین منظورتون چیه؟ امیر محمد نوشت خب وقتی آدم از پس یه تکلیف هر روزه و روزی چند بار که سخته ولی واجبه بر بیاد، یعنی حساب دو دو تا چهارتاش جور در اومده. میتونه با بقیه مسئولیت‌های زندگیش هم خوب کنار بیاد و مدیریتش کنه. محبوبه سلامی داد و گفت:
براتون چند تا مدیر کار درست نام ببرم که نمازخون نیستن؟
آقا هادی نوه عمه بزرگه که خیلی هم تیغش میبره و همه قبولش دارن نوشت: سلام به همگی. بحث سر مدیر نمازخون و غیر نمازخون نیست. بحث اینه که نماز اثرگذاره. نماز تنظیم کننده ی روابط آدمه. آدمی که نمازخون باشه، رفت و آمدش، رفتار و گفتارش، تعاملات و تصمیماتش بیدر و پیکر نیست. روی اصولی که قبول داره و رضایت خدا توش هست، زندگیشو جلو میبره.
حتی نماز دارای جنبه اجتماعی هم هست. جنبه اجتماعی نماز این است که مسلمانان به وسیله نماز یکایکشون با یک مرکز واحدی در تماس می شوند. در آن واحد در وقت نماز همه مسلمانان در همه نقاطی که دنیای اسلام گسترده است دل را به یک مرکز واحدی متصل می کنند. این اتصال همه دلها به یک مرکز واحد یک مسئله اجتماعی است، یک مسئله نظام ساز است. معین کننده و شکل کننده هندسه نظام اسلامی است.
همین موقع هم آرزو گر گرفته و خسته از بیرون رسید و شروع کرد به سر و صدا:
وای تشنمه، وای خدا مردم، یکی به من التفاتی کنه. ای آرمان تو خونه ای؟ من جونشو ندارم، تو رو خدا یه لیوان آب دستم میرسونی؟
آرمان داشت جمله‌ای رو تایپ میکرد که نصف نیمه رهاش کرد و بلند شد آب بیاره برای خواهرش. آرزو همینطور که روی مبل لم داده بود چشمش به گوشی آرمان افتاد و متوجه شد گروه دوباره با بحث جدید داغه داغه. فوری گوشیشو درآورد و نشست از اول پیام‌های نخونده رو خوند. آرمان لیوانو سمتش گرفت و گفت:
هان چی شد؟ فوری گوشی به دست شدی؟
آرزو خندید و گفت:
گروه داشته باش، بس نماز رو پیش کشیدم، دارم جستجو میکنم ببینم چی در مورد نمازی گوشیم دارم.
آقا هادی نوشت: رهبری همیشه روی این نکته تاکید دارن که نمازگزار به نماز با چشم میعاد ملاقات با خدا نگاه کنه و توی نماز با خدا صحبت کنه و خودش رو در حضور خدا ببینه. آرزو ادامه داد: آهام پیداش کردم، و فوری پیامو توی گروه فرستاد.
نماز برای ذکر است، برای یاد است. نماز رو برای ذکر خدا محفوظ بداری. این امروز ما اگر چنانچه این رو در مورد خودمون عمل بکنیم که این رو همه ای ما میتوانیم عمل بکنیم، نماز رو با توجه بخونیم و در نماز دلمون رو به جای دیگری نسپریم و نماز رو برای ذکر خدای متعال بخونیم، این یقینا تأثیرات فراوانی در اعتلای روحی ما خواهد داشت.
اسماعیل نوشت: منم هر بار به خودم یادآوری میکنم که در محضر خدا هستم، خب معلومه نماز بهتری میخونم، ولی وقتی میفته روی دور روزمرگی و غفلت نماز برام بیحال و سخت میشه. مریم نوشت: مامان منم گاهی که در مورد نماز با هم حرف میزنه میگه تازه میفهمم نماز چی بود، ولی دیگه دیر شده. امیر محمدم دست به کار شد و اینو فرستاد:
اینی که در سوره مبارکه هم هر روز بارها تکرار میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، این نشون دهنده این است که صراط مستقیم که اون رو در پیش گرفتیم، فرض اینه که مثلا شناختیم در پیش گرفتیم، این هر لحظه‌ای به دوراهی هایی میرسه. اینجوریه دیگه، یعنی اینجور نیست که یک تونلی باشه که انسان وقتی رفت داخل او دیگه همینطور تا آخر تضمین شده باشه مثل خط آهن. نه، دوراهی های متعددی، سرایی های متعددی وجود داره سر راه که باید دید، شناخت، فهمید و قدم در راه درست گذاشت. این احتنا که هر روز تکرار میکنیم، یعنی امروز هم احتنا، فردا هم احتنا، پس فردا هم احتنا، در این قضیه هم احتنا، در اون قضیه هم احتنا، کار رو هم خیلی نمیخوایم نشودنی و سخت بگیریم. نه، خدای متعال بینات رو در مقابل همه قرار داده، یعنی و ما کن الله مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. اینجور نیستش که اگر ما وسیله هدایت در اختیار نداشته باشیم و احیانا حرکتمون درست نبود، خدای متعال ما رو مؤاخذه کنه یا عذاب کنه یا چه کنه. نه، وسیله هدایت رو هم خدای متعال در اختیار میگذاره. حالا مواردی هم البته هست که از این قاعده کلی استثناست، لکن عادتا اینجوره، هدایت الهی هست.
آقا هادی نوشت: توجه کنیم که به هر حال نماز قرار نیست تکراری بشه برامون. حتما هر بار چیزی برامون داره که لازم دائم و روزی چند بار بخونیمش. مثل دارویی که باید سر وقت و منظم خورده بشه تا اثر خودشو بذاره.
از صلاتو تثبیتون للاخلاص و تنزیهون عن الکبر. نماز هم این خصوصیت داره. اولا تثبیت اخلاص است، یعنی برای خدا کاری انجام دادن، چون در نماز ذکر خالص خداست، هیچی مخلوطش نیست. از اولی که انسان تکبیرت الاحرام رو میگه مشغول ذکر الهی است، اگر توجه و حضور داشته باشه. حالا ما که حواسمون گاهی پرت بشه و اینا، که اون هیچ، اون کسی که حضور دارد، حضور قلب دارد و خود رو حاضر در مقابل خدای متعال میدانه، یک سره ذکر خداست، هم با لفظ هم با عمل، ایستادن در مقابل خدا، رکوع کردن در مقابل خدا، سجود کردن در مقابل خدا، دست بلند کردن به دعا در مقابل پروردگار، ذکر خالص. این اخلاص رو در دل انسان زیاد میکنه. این یک. و تنزیهون عن الکبر، کبر رو هم از انسان میفته، انسان به خاک دیگه میفته به خاک.
اسماعیل گفت:
ممنون توی بحث امروز همکاری کردین. من وقتی جانماز رو درست حسابی میندازم یا مسجد و حرم میرم، نمازام بهتر میشه. شاید دوای اون همه حواس پرتی این باشه که نمازامونو به جماعت بخونیم و مقدماتش رو رعایت کنیم. خدا هم خودش کمک میکنه.
خب دوستان، اینم از بحث امروز ما. فکر کنم مطالب اسماعیل جنبندی خوبی از بحثمون بود. امیدوارم نمازای هممون قبول باشه و در درگاه الهی بتونیم بهترین بهره ها رو از نمازهامون داشته باشیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
هموطن به پیش با از بیست و بار، سوی قله های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان رادیو معارف. امیدوارم که تا این لحظه از روز جمعه بر همه شما خوب و خوش گذشته باشه. انشالله آماده باشیم و با استراحت کامل برای یک هفته پر از موفقیت و نشاط در کار و کسب روزی حلال. اونهایی هم که دارن آماده میشن برای حضور در مراسم اربعین حسینی و پیاده روی مسیر بهشتی نجف تا کربلا، از همشون التماس دعا داریم. به توصیه‌ای که این روزها از رسانه ملی در اختیارتون قرار میگیره، انشالله عمل بکنید تا هم سفرتون پر از معنویت باشه و هم انشالله به سلامتی و بدون دغدغه بروید، زیارت کنید و برگردید. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم از رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. به ساعت 10 صبح 10 ثانیه باقی مونده، برنامه تا جمعه ظهور به مدت یک ساعت با اجرای دوست خوبم، همکار ارجمندم، جناب آقای رضا حبیبی و گروه کاری این برنامه تقدیم به شما.
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
اینجا همیشه کسی هست که دلتنگ توست.
اللهم و نحن عبید و کتائقون.
تا بهار راهی نیست، تا شمیم عطر نرگس، تا استقبال تو، تا جمعه ظهور.